ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امیدوارستم روز خوش را داشته باشین. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستیم. در همین برنامه میشنوین که رئیس جمهور افغانستان با تاکید گفته است که امریکا نباید با رهایی زندانیان بگرام کار داشته باشد. همچنان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید که مخالفت وی با امضای پیمان امنیتی با امریکا در اصل مخالفت نیست و با او با این پیمان مخالفت ندارد. در این باره تا لحظات بعد، اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. حامد کرزی میگوید با پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفت ندارد. در ولایت کاپیسا در یک برخورد بین سربازان اردوی ملی افغان و قوای ناتو به مردم ملکی تلفات وارد شده است و نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه با مقامات امریکایی و روسی ملاقات کرد. حالا هم تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید با پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفت ندارد. کرزی گفت شرط هایی را که او برای امضای این پیمان گذاشته در اصل این پیمان را تقویت میکنند. رئیس جمهور کرزی بعد از اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره در یک کنفرانس خبری این سخن را گفت. دوره هشتم اجلاس سران کشورهای افغانستان، پاکستان و ترکیه دیروز در انقره به پایان رسید. موجودیت پناهگاه های تروریستان در خاک پاکستان یکی دیگر از مسائل جدی مورد بحث میان رهبران سه کشور بود. حامد کرزی گفته است به این مشکل باید هر چه زودتر رسیدگی شود.
موضوع پناهگاه ها در منطقه ما نتیجه عدم فعالیت در سالهای گذشته است. من امیدوارم در ادامه پیشرفت های ما، قبل از آن که جنگ ها برای دو کشور و منطقه خطرناکتر شوند، در این زمینه باید اقدام شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم گفت کشورش متعهد است که در تامین صلح و امنیت افغانستان تا حد امکان همکاری کند. جزئیات بیشتر در این باره تا لحظات بعد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور افغانستان میگوید آزادی محبوسین زندان بگرام با ایالات متحده آمریکا ارتباط ندارد. حامد کرزی دیروز در انقره گفت آمریکا باید در رابطه با این تصمیم به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. مقامات آمریکایی 65 زندانی رها شده از محبس بگرام را تروریستان خطرناک خوانده و بالای رهایی آنها انتقاد کردند. واشنگتن میگوید این افراد باید در محاکمه افغانستان محاکمه شوند. سفارت آمریکا در کابل دیروز بلافاصله بعد از رهایی این محبوسین با نشر اعلامیه گفت این تصمیم تأسف‌آور است و مسئولیت عواقب ناگوار آن به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. همچنان سرمنشی پیمان ناتو اندرس فاگ راسموسن آزادی این محبوسین را یک ناکامی برای تلاش‌های تأمین امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان خواند. در این باره هم تا لحظات بعد به تفصیل خواهید شنید. در ولایت کاپیسا در یک برخورد بین سربازان اردوی ملی افغان و قوای ناتو به مردم ملکی تلفات وارد شده است. والی کاپیسا مهرآبدین صافی دیروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد.
یکی از افراد اردوی ملی بالای نیروهای ائتلاف فایر کرد و باعث کشته شدن و زخمی شدن از اینا تمام شد که این در حقیقت یک مشکلی را ایجاد کرد و از این فرصت هم مخالفین استفاده کرده که در این تیراندازی های از طرف مخالفین و از طرف نیروهای دولت در بین باعث شهید شدن 5 نفر از هموطنهای ما و هم زخمی شدن 6 نفر از هموطنهای ما تمام شد. بسیار تاسف آور است و بسیار دلخراش است.
والی کاپیسا در این باره به رادیو آزادی گفت که تحقیقات درباره این برخورد آغاز شده است. رادیو آزادی. پلیس در شهر کراچی یک مقام ارشد طالبان پاکستانی را به دست داشتن در بمبگذاری که 12 کشته و 50 زخمی به جا گذاشت رسما متهم کرده است. پلیس امروز ملا فضل‌الله و سخنگوی گروه طالبان شاهدالله شاهد را به کشتار و تروریسم متهم کرد. شاهدالله شاهد دیروز مسئولیت این حمله بر یک موتر سرویس را به دوش گرفته بود. مذاکراتی که قرار بود دیروز میان مذاکره کننده های حکومت پاکستان و نماینده های ملا فضل‌الله برگزار شود لغو شد. اسلام آباد درباره این رویداد خشونت بار از طالبان وضاحت خواسته است. اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه با مقامات آمریکایی و روسی ملاقات کرد. در این دیدار تلاش شد تا از ناکامی پروسه صلح سوریه جلوگیری شود. ابراهیمی بعد از ملاقات با معاون وزارت خارجه آمریکا ویندی سرمن و معاون وزیر خارجه روسیه گنادی گاتیلوف گفت که هر دو طرف وعده کردند که برای بیرون کردن مذاکرات صلح از بنبست کوشش خواهند کرد. مذاکرات بین حکومت سوریه و مخالفان آن در 22 جنوری با کمک واشنگتن و مسکو آغاز شدند. واشنگتن از مخالفان رژیم سوریه حمایت میکند، در حالی که مسکو طرفدار رژیم به رهبری بشار الاسد در این کشور است. همزمان با این، والی هومس دیروز اعلان کرد که آتش بس در این شهر برای 3 روز دیگر تمدید شده است. سازمان ملل متحد در مورد سرنوشت افراد ملکی در شهر فلوجه عراق اظهار نگرانی کرده است. فلوجه شاهد درگیری‌های شدید میان سربازان حکومتی و شورشیان اسلامگرا است. رئیس دفتر سازمان ملل متحد در بغداد دیروز با نشر اعلامیه‌ای در مورد خراب شدن اوضاع در فلوجه هشدار داده و خواهان پاس شدن راه برای کمک‌های بشری به این شهر شد. بخش عراقی رادیو آزادی خبر می‌دهد که برخوردهای مسلحانه بین قوای حکومت و شورشیان در چندین محل ادامه دارند. یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا از رهبران اوکراین و اپوزیسیون حکومت این کشور خواست که برای ایجاد یک حکومت ائتلافی اقدامات فوری کنند تا بحران 3 ماهه سیاسی در اوکراین پایان یابد. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا استفن فیله دیروز به خبرنگاران در کیف پایتخت اوکراین در این مورد سخن گفت. در این میان رهبران اپوزیسیون اوکراین شام گذشته در یک کنفرانس خبری در کیف بار دیگر تاکید کرده گفتند تا زمانی که رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در قدرت باقی بماند، آنها در هیچ حکومت ائتلافی سهم نخواهند گرفت. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با پیکینگ رفته است. او در این سفر خود تلاش میکند تا به برگشت کره شمالی به مذاکرات هسته‌ای کمک کند. همچنان انتظار میرود جان کری از مقامات چینایی بخواهد تا از اقدامات تندشان بر ضد همسایه‌های کوچک چین عقب نشینی کنند. وزیر خارجه آمریکا دیروز در سئول پس از دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی از مذاکرات میان مقامات بلند رتبه کره شمالی و کره جنوبی استقبال کرد. جان کری در همین حال به کره شمالی هشدار داد تا تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی را اخلال نکند. کره شمالی این تمرینات نظامی را آمادگی برای جنگ دانسته میگوید که این تمرینات باید به تعویق بیفتند. کره شمالی این تمرینات نظامی را آمادگی برای جنگ دانسته میگوید که این تمرینات باید به تعویق بیفتند. پارلمان بلژیم با اکثریت آرا سند را تصویب کرد که به اساس آن اجازه داده می شود اطفالی که به امراض بی علاج مبتلا هستند کشته شوند. با تصویب این قانون بلژیم دومین کشور در جهان می شود که به کشتن اطفال کمتر از سن 12 سال که به امراض غیر قابل تداوی مبتلا اند اجازه می دهد. همه پرسی ها در این کشور نشان دادند که این قانون از حمایت اکثریت مردم برخوردار است، اما گروه های هم هستند که با آن مخالفت می کنند. در این حال حامیان این قانون میگویند که این قانون کاملا مشخص است و صرف بر پسران و دختران عملی می شود که به سرطان پیشرفته مبتلا می باشند و درد طاقت فرسا را تحمل می کنند. و انتظار می رود امروز برنده های 6 مدال طلا در مسابقات المپیک زمستانی سوچی شناسایی شوند. روسیه امیدوار است که یکی از این مدال ها را در سکیت آزاد روی یخ به دست آورد. ورزشکاران روسی که میزبان مسابقات المپیک زمستانی امسال هستند تا حال هیچ مدال طلای این بازی ها را به گردن نیاویختند. آلمان با 7 مدال طلا، 2 مدال نقره و 1 مدال برنز نسبت به دیگر کشورهای رقیب پیشگام است. کانادا با 4 مدال طلا، 4 مدال نقره و 2 مدال برنز در ردیف دوم جا دارد و نروژ با 4 مدال طلا، 3 مدال نقره و 6 مدال برنز سوم است. مسابقات المپیک زمستانی در شهر ساحلی سوچی روسیه تا 23 ماه فوریه ادامه خواهند یافت. ساعت 11:09 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان با تاکید گفت آمریکا نباید باره‌های زندانیان بگرام کاری داشته باشد. حامد کرزی همچنان گفته است که مخالف امضای پیمان امنیتی با آمریکا نیست.
This condition is not an opposition to the BSA. It's a facilitator of the BSA.
در این حال یک جنبش سیاسی در داخل افغانستان از حامد کرزی می‌خواهد پیمان امنیتی و دفاعی با واشنگتن را امضا کند. در رویدادهای جهان میشنوید که اتحادیه اروپا خواستار ایجاد حکومت ائتلافی در اوکراین شده است. برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت جا دارن. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره و یک مبارکی خاص به مناسبت روز والنتاین را، روز عشاق. به کسانی و برای عاشقا روز والنتاین یا روز عشاق مبارک باد. امیدوارم زندگی پر از عشق و محبت داشته باشین. رئیس جمهور افغانستان میگوید آزادی محبوسین زندان بگرام به ایالات متحده ارتباط ندارد. حامد کرزی دیروز در انقره گفت آمریکا باید در رابطه با این تصمیم به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. مقامات آمریکایی 65 زندانی رها شده از محبس بگرام را تروریستان خطرناک خوانده و بالای رهایی آنها انتقاد کرده است. واشنگتن میگوید این افراد باید در محاکم افغانستان محاکمه شوند. جزئیات در این باره را سعید سمی عباس دارد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید ایالات متحده نباید کاری با آزادی زندانیان بگرام داشته باشد، اما مقامات آمریکایی 65 محبوس زندان بگرام را که حکومت افغانستان صبح روز گذشته رها کرد تروریستان خطرناک می شمارند. با گفته آنها این افراد به امنیت افغانستان و آمریکا تهدید بار می آورند. مقامات آمریکایی تاکید می کنند که این افراد باید در محاکم خود افغانستان محاکمه می شدند، اما رئیس جمهور کرزی گفت که ایالات متحده باید در رابطه با این تصمیم به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. رئیس جمهور کرزی که بعد از مجلس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره صحبت میکرد در این مورد گفت افغانستان یک کشور مستقل است. اگر مقامات قضایی افغانستان برای آزادی یک محبوس تصمیم میگیرند، آمریکا در آن کار ندارد و نباید هم کار داشته باشد. من امیدوارم که آمریکا از فشار بر اصول و سیستم قضایی افغانستان دست بردارد و امیدواریم که ایالات متحده اکنون احترام به حاکمیت ملی افغانستان را آغاز نماید. آزادی افراد مسلح مشکوک از زندان بگرام که مسئولیت آن سال گذشته به حکومت افغانستان داده شد، مقامات آمریکا را به طور جدی نگران و خشمگین ساخته است. سفارت آمریکا در کابل دیروز بلافاصله بعد از رهایی زندانیان این تصمیم را تأسف‌آور خوانده، اظهار داشت که حکومت افغانستان مسئول عواقب ناگوار این تصمیم خواهد بود. در اعلامیه سفارت آمریکا از مقامات افغان تقاضا شده است تا سعی نهایی را انجام بدهند که این افراد دوباره به اقدامات تروریستی دست نزنند. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن هم بر آزادی این محبوسان انتقاد کرده و این اقدام را یک ناکامی در تلاش‌های تأمین امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان خواند. راسموسن افزود چون این معلوم می شود که این تصمیم بر اساس محاسبه های سیاسی اتخاذ شده و از حکومت افغانستان خواست اطمینان حاصل کند که این افراد دیگر منبع تهدید نخواهند شد. با گفته راسموسن این افراد در کشتار افراد ملکی افغان و سربازان قوای بین المللی و افغان دست دارند. تحلیلگران می گویند حکومت افغانستان امیدوار است که آزادی این افراد در آغاز مذاکرات صلح با طالبان کمک خواهد کرد، اما چنین معلوم می شود که این تصمیم در یک زمانی که قوای بین المللی در حال خروج از افغانستان می باشند روابط بین کابل و واشنگتن را پیچیده تر خواهد ساخت.
سید سمی عباس گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید آزادی محبوسین زندان بگرام به ایالات متحده آمریکا ارتباط ندارد. حامد کرزی دیروز در انقره گفت آمریکا باید در رابطه با این تصمیم به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. مقامات آمریکایی 65 زندانی رها شده از محبس بگرام را تروریستان خطرناک خوانده و بالای رهایی آنها انتقاد کرده است، ولی با وجود این همه شماره از آگاهان امور سیاسی باور دارند که رهایی 65 زندانی زندان بگرام نمیتواند روی روابط افغانستان آمریکا تأثیر منفی جدی بر جا بگذارد. محمد اکبر اوریا یکی از آگاهان سیاسی به این باور است که اختلافات موجود میان حکومت‌های دو کشور موقتی‌اند. سحر لیوال با آقای اوریا گفتگوی را انجام داده و ابتدا از وی در مورد تأثیر رهایی 65 زندانی زندان بگرام روی روابط میان کابل و واشنگتن پرسیده است.
در مورد رهایی 65 تن از زندانیان از جمله 88 نفر که اینا دوسیهشان خطرناک معرفی شده بود، ادعای هیئت با تجربه سارانوالی افغانستان همی است که اسناد کافی نبوده در مورد جرم از اینا و امروز اگر اینا رها میشن به مفهومی از این است که ایالات متحده آمریکا با طور مثال رئیس دوست افغانستان چنانچه آقای جلال ماب اوباما و جلال ماب کرزی موافقت قطعنامه استراتژیک همکاری های دوامدار میان دو کشور وجود داره و دوستی افغانستان و ایالات متحده آمریکا اینقدر سطحی نیست که در مورد چند مجرم که او هم دوستیش معلوم نیست ای برهم و درهم شود.
ای در حال است که مقامات آمریکایی بارها پیش از این افراد رها شده را مسئول قتل افراد ملکی نیروهای امنیتی افغان و بین المللی خواندن. آیا باز هم رهاییشان نمیتونه تاثیر منفی روی رابطه دو کشور داشته باشه؟
روی رابطه دو کشور من خدمت شما عرض کردم که روی رابطه دو کشور نمیتونه این قضایا گذراست که ایالتی که مثلا فشار بالای آقای کرزی است که چه زودتر موافقتنامه امنیتی و دفاعی را امضا بکنه این بخشی از اونمو فشار هاست که روابط بین المللی نمیتونه به اساس فشار مطرح باشه. یک کشور نیرومند نمیتونه یک کشور ضعیف و یک کشوری که مجبوریت داره با فشار سرش مسائل تحمیل بکنه.
بله آقای یوریا، گفته میشه فیصله در مورد رهایی زندانیان بگرام به گونه سیاسی صورت گرفته، در این مورد تفسیر شما چی است؟
به این نظر استم اگر در موارد جرمی، در مورد جنایت، اگر جوانب مسئول جنای سیاست را تعقیب میکنند خودشان مجرم هستند. و در این مورد با هر کسی که باشه موافق هستم که این عمل یک عمل سیاسی اگر باشه این بسیار حرکت بسیار ناسالم است.
بله پس روابط میان دو کشور در حال حاضر چگونه بررسی میکنین زیرا اختلاف ها بر سر امضای پیمان هم وجود داره و این مسئله رهایی زندانیان؟
خب وضعیت کنونی عمدتاً در روی امی در میور امی امضای موافقتنامه همکاری های امنیتی و نظامی یا دفاعی میچرخه. همه فشارها همه این زرگری هایی که وجود داره در صحبت ها و در موضع‌گیری ها اینا بسیار موقتی هستن. من اینا را روابط افغانستان و امریکا نمیتونه با این مطالب خدشدار شوه یا قطع شوه.
محمد اکبر اوریا یکی از آگاهان امور سیاسی افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
که غواره داده شید چه دا جمهوری ریاست کم کاندید ستاسو در رای مستحق ده.
اگر می خواهید بداند که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد.
او که غواره پوشید چه کم یو کاندید هیواد تسوله و سوکالی را وستلیشی.
از شما دعوت می کنیم تا یگان مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
ده ده ملی مناظری پا آوریدو آولیدو سر ده هیواد پا مهم مسائل و زن پوکری.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر لڅلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو ټلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
ل ازادي رادیو او ملی ټلویزیون نه
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
بله وعده ما فردا و پس فردا از ساعت 4 الی 6 شام مناظره ملی را از رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید با پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفت ندارد. کرزی گفت شرط هایی را که او برای امضای این پیمان گذاشته است در اصل این پیمان را تقویت میکنند. رئیس جمهور کرزی بعد از اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه در انقره در یک کنفرانس خبری این سخن را گفت. جزئیات در این باره را سید سمی عباس دارد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امضای توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن را مهم خوانده ولی بر شرط های خود بار دیگر تاکید کرد. حامد کرزی در پایان اجلاس سه جانبه با صدراعظم پاکستان نواز شریف و رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل در انقره در این مورد صحبت کرد. پیمان همکاری امنیتی توسط ما مردم افغانستان حمایت می شود. این پیمان به خاطر حمایت می شود که در نتیجه این پیمان با آمریکا صلح در افغانستان تامین خواهد شد. از همین سبب شرایطی که لویه جرگه در میان گذاشت این بود که صلح یک شرط قبلی امضای این پیمان باشد. از این رو شرط من که اول باید پروسه صلح آغاز شود مخالف با پیمان همکاری امنیتی نیست بلکه برای تقویه پیمان می باشد و من این شرط را به خاطر مخالفت با این پیمان در میان نگذاشتم. هشتمین دور مجالس سه جانبه بین رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه دیروز در انقره خاتمه یافت و سه رهبر در کنفرانس خبری مشترک به سوالهای خبرنگاران پاسخ گفتند. رئیس جمهور کرزی و صدر اعظم پاکستان نواز شریف همچنان در مورد این که دو کشور یک دیگر را به حمایت از افراطگرایان متهم می‌سازند سخن گفته اظهار داشتند که بخش اعظم مذاکرات دیروزه‌شان بر همین موضوع تمرکز داشت و در نهایت بر موقف‌های طرفین روشنی انداخته شد. صدر اعظم پاکستان نواز شریف گفت از ماه آگوست سال 2013 تا حال 4 بار با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرده است. با گفته او یگانه راه حل بحران افغانستان آشتی و پروسه سیاسی می باشد تا افغانستان و تمام منطقه از بیماری جنگ نجات پیدا کند. افغانستان امروز در یک مرحله سرنوشت ساز در تاریخ خود قرار دارد. زمان آن فرا رسیده که افغانها دست به دست هم بدهند، صلح کنند و برای بازسازی کشور خود تلاش نمایند. من از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر تعهدات صادقانه و جدی کشور خود را برای تامین صلح و آشتی در افغانستان ابراز می کنم. پاکستان در نوبت خود حتی امکان سعی خواهد کرد که در تامین صلح افغانستان کمک کند. در کنفرانس خبری در انقره رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان از نقش ترکیه برای حل بحران افغانستان و میزبانی مذاکرات سپاسگزاری کردند. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که ترکیه در بازسازی افغانستان نقش برازنده دارد و بر دوستی با این کشور تاکید نمود.
شنیدید که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید با پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفت ندارد. کرزی گفت شرط هایی را که او برای امضای این پیمان گذاشته است در اصل این پیمان را تقویت میکند. در این حال حرکت سیاسی موج تحول با نوشتن یک نامه سرگشاده برای رئیس جمهور کرزی خواهان امضای هرچه زودتر توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا شده است. این نامه دیروز در نشستی از سوی یک عضو این حرکت در کابل خوانده شد و به معین وزارت دولت در امور پارلمانی سپرده شد. فوزی کوفی مؤسس جریان سیاسی موج تحول میگوید افغانستان در شرایط فعلی بر روابط دراز مدت با آمریکا نیاز دارد. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در حالی که برخی از مقامات آمریکایی میگویند احتمال میرود حامد کرزی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نکند، حرکت سیاسی موج تحول در کابل خواهان امضای هرچه زودتر این توافقنامه با آمریکا شده است. حرکت سیاسی موج تحول میگوید برای رئیس جمهور حامد کرزی نامه ای را آماده کردند که به گفته آنها 5000 افغان در آن امضا کردند و از رئیس جمهور کشور خواهان امضای این توافقنامه شدند. بخش از این نامه را نور محمد شهزاد یک عضو این حرکت سیاسی چنین به خوانش گرفت:
پیشینه امضای چنین موافقت نامه های امنیتی و دفاعی ایالات متحده آمریکا با سایر از کشورهای جهان با ویژه با کشورهای اسلامی نشان داده است که به سود آنان تمام گردیده و سبب تامین امنیت و پیشرفت های اقتصادی گردیده است.
در این نامه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی برای دوام کمک های جامعه جهانی، قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در افغانستان و جلوگیری از مداخله کشورهای همسایه معاصر خوانده شده است. این در حالی است که رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا اخیراً گفته است که باور ندارد حامد کرزی توافقنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نماید. وی گفته است واشنگتن باید انتظار بکشد تا رئیس جمهور آینده افغانستان این توافقنامه را امضا کند. در همین حال فوزی کوفی مؤسس حرکت سیاسی موج تحول و عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید افغانستان برای تامین منافع خود اکنون برای چنین توافقنامه دراز مدت نیاز دارد.
تاریخ نچندان خوب چند سال گذشته و مداخله و تجاوز کشورهای دور و نزدیک ما به این نتیجه رسیدیم که افغانستان ضرورت دارد تا رابطه طویل المدت و تعریف شده و قانونمند با کشورهایی داشته باشد که از لحاظ استراتژیک منافع افغانستان در او تامین میشن.
اما رئیس جمهور کرزی امضای این توافقنامه را با آمریکا مشروط به آغاز عملی پروسه صلح در افغانستان خوانده است. در همین حال احمد سیدی، یک کارشناس مسائل سیاسی، در نشست حرکت سیاسی موج تحول ادامه حضور نیروهای خارجی را برای تداوم نظام در افغانستان به نفع این کشور خواند. اما اینکه حکومت افغانستان برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا حاضر خواهد شد یا آن را به حکومت آینده واگذار خواهد کرد با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
برنامه‌های خاص رادیو آزادی درباره انتخابات را فراموش نکنید و همچنان این برنامه‌ها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی قابل دریافت هستند. آدرس‌های ماست azadiradio.com و azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک facebook.com/azadiar. مسئولین نهادهای مدنی بلخ و کمشنران کمیسیون حقوق بشر از افزایش خشونت علیه زنان در شمال افغانستان خبر می‌دهند. آنها می‌گویند که عمدترین عامل افزایش خشونت در برابر زنان ضعف اقتصادی خانواده‌ها و نبود زمینه کار مناسب برای مردان است. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
در نشست که از سوی مؤسسه حمایت از زنان افغان با همکاری شبکه زنان افغان در بلخ دایر شده بود، فعالین جامعه مدنی بلخ از افزایش خشونت در مقابل به زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. هیله سحاک رحمانی مسئول مؤسسه حمایت از زنان افغان گفت تنها در زون شمال بیشتر از 90% خشونت علیه زنان افزایش یافته که شامل خشونت فیزیکی و هم خشونت زبانی میباشد. در این نشست که فعالین مدنی، مسئولین کمیسیون حقوق بشر زون شمال افغانستان، نمایندگان از ارگان‌های عدلی و قضایی شرکت داشتند، همه عوامل افزایش خشونت را ضعف اقتصادی در خانواده‌ها و کم‌سوادی عنوان کردند. با گفته فوزیه نوابی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر، در شمال بیش از 550 مورد خشونت در مقابل به زنان تا به حال به ثبت رسیده است. وی عوامل افزایش خشونت علیه زنان را حاکم بودن وضعیت بد اقتصادی در خانواده‌ها و نبود زمینه کار برای جوانان و مردان در جامعه عنوان کرد.
مسئولیت دارن، واکن کار نکردن، فرید نخورین، فقط زن افغان عمود که با غرور زندگی میکنه، افغانا فقط در قسمت درس و تعلیم تشویق شوند، شرایط کار بر مرد و زن ما مساعد شوند، پیشنهادها به دولت داده شوند، تا زمانی که پیشتر هم گفتم زمینه کاریابی به مرد افغان و بچه جوان افغان که از پانتون فارغ میشه آماده نشه هیچ وقت نمیشه که ما با...
مسئولین مؤسسه حمایت از زنان افغان در بلخ میگویند که آنان برای کاهش سطح خشونت در مقابل به زنان برنامه‌های مختلف حقوقی را روی دست دارند و تا به حال در ولسوالی‌های 14 گانه ولایت بلخ برنامه‌های بلند بردن سطح معلومات حقوقی را برای افراد مناطق دوردست انجام دادند. در این نشستی که از قربانیان خشونت که از سوی شوهرش در 14 قسمت بدنش با ضرب چاقو مجروح شده بود، نیز در مورد به افزایش خشونت در مقابل زنان ابراز نگرانی کرده و از دولت در مورد خواهان توجه جدی به وضعیت زنان افغان گردید.
بیادر کلا ندارن، پدر ندارن، اونا را دیاتر مورد لطکوب قرار میدن و خطرش میگه شما پشتگیر ندارین. از این خاطر دیگه بسیار دیاد تقاضا داریم که امرشن زیاد کمک کنند.
این در حال است که در گذشته نیز که میسون مستقل حقوق بشری زون شمال افغانستان از افزایش 60% خشونت در مقابل به زنان در 4 ولایت شمالی کشور خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای جهان را هم از اوکراین آغاز میکنیم. یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا از رهبران اوکراین و اپوزیسیون حکومت این کشور خواست که برای ایجاد یک حکومت ائتلافی در این کشور اقدامات فوری کنند تا بحران 3 ماهه سیاسی در اوکراین پایان یابد. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا استفن فیول دیروز به خبرنگاران در کیف پایتخت اوکراین در این مورد سخن گفت. جزئیات بیشتر در رابطه با اظهارات وی را در گزارش سعید سمی عباس میشنویم.
کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا استفن فیول دیروز به خبرنگاران در کیف پایتخت اوکراین اظهار داشت او از دو جناح در این کشور خواسته است در مورد اصلاحات قانون اساسی به موافقه برسند. با اساس این اصلاحات قدرت رئیس جمهور محدودتر گردیده و با پارلمان قدرت بیشتر داده می شود. فویلا گفت از صحبت هایی که من در اینجا داشتم به این نتیجه رسیدم که اقدامات در ساحه اصلاح قانون اساسی، تشکیل یک حکومت نو فراگیر و ضمانت انتخابات آزاد و عادلانه ضرور می باشند. کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا همچنان در مورد سرکوب نمودن مظاهره کنندگان به حکومت این کشور هشدار داد. او گفت در حالی که سرکوب، بازداشت و تهدید مظاهره کنندگان و فعالان سیاسی ادامه دارد، جلب اعتماد آنها ممکن نخواهد بود. استیفن فویل روز 3 شنبه برای مذاکرات با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ و رهبران اپوزیسیون و اعضای جامعه مدنی این کشور وارد کیف شد. او تلاش دارد اوکراین را از رکود فعلی که بین حکومت و مظاهره کنندگان مخالف آن ایجاد شده است بیرون کند. رهبران اپوزیسیون اوکراین شام گذشته در یک کنفرانس خبری در کیف بار دیگر تاکید کردند تا زمانی که یانوکوویچ در قدرت است آنها در هیچ حکومت ائتلافی سهم نخواهند گرفت. یانوکوویچ همچون جزء یک سازش مقام صدارت را به رهبر اپوزیسیون آرسین یاتسینیوک پیشنهاد کرد. یاتسینیوک این پیشنهاد را رد کرده و شام دیروز بر موقف قبلی خود تاکید کرد. در رابطه با دادن مقام صدارت با اپوزیسیون هیچ ضرورت برای رشوت دادن با اپوزیسیون وجود ندارد. موقف ما واضح است، یعنی ما مقام صدارت را قبول نداریم. ما تنها مسئولیت آموتام را در کشور قبول خواهیم کرد که تشکیل تمام کابینه وزیران را در بر دارد. همزمان با این وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در یک مقاله‌ای که در روزنامه کمرسانت به نشر رسید گفته است تلاش‌های خارجی برای تأثیر گذاشتن بر آینده اوکراین ناکام خواهند شد. مظاهرات در اوکراین 3 ماه قبل زمان آغاز شد که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ از امضای یک سند نزدیک شدن با اتحادیه اروپا خودداری کرد. چون این نظر وجود دارد که حکومت اوکراین تحت فشار روسیه این قدم را برداشته است تا از نفوذ اروپا در این کشور شوروی سابق جلوگیری نماید.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید با پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن مخالفت ندارد. رئیس جمهور افغانستان گفت آزادی محبوسین زندان بگرام با ایالات متحده ارتباط ندارد. حامد کرزی دیروز در انقره گفت آمریکا باید در رابطه با این تصمیم به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. در ولایت کاپیسا در یک برخورد بین سربازان اردوی ملی افغان و قوای ناتو به مردم ملکی تلفات وارد شده است. پلیس در شهر کراچی یک مقام ارشد طالبان پاکستانی را به دست داشتن در بمبگذاری که 12 کشته و 50 زخمی به جا گذاشت رسما متهم کرده است. پلیس امروز ملا فضل‌الله و سخنگوی گروه طالبان شاهدالله شاهد را به کشتار و تروریسم متهم کرد. اخضر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه با مقامات آمریکایی و روسی ملاقات کرد. یک مقام بلند رتبه اتحادیه اروپا از رهبران اوکراین و اپوزیسیون حکومت این کشور خواست برای ایجاد یک حکومت ائتلافی در این کشور اقدامات فوری کنند. و حالا هم برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های جوانان در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه جوانان انتخابات است و جمعی از جوانان در این برنامه مهمان هستند که از ابتدا ازشان می‌خوایم که خودشان رو معرفی کنند.
به نام خدا، سید موسی هستم، باشنده بامیان.
با نام خدا بیژن مرتضوی هستم، در کارمند اینجو.
به نام خدا سید علی هاشمی هستم، کارمند احصائیه.
به نام خدا داوود توکلی هستم، محصل.
به نام خدا مهدی رجبی هستم، کارمند ریاست معدن بامیان.
خب سوال اولی هست که شما نقش جوانان در پروسه انتخابات چطور میبینید؟ ابتدا از آقای موسی علوی سوال میکنم.
خب به نظر من جوانان خب مسلما نقش برجسته در انتخابات خواهد داشتن، به این علت که اولا نفوس بالاتر از 60% جامعه را جوانان پوره میکنن و این در انتخابات میتونه بسیار نقش بارز داشته باشه، و این که جوانان مسلما قشری هستن که زیادتر به آینده خود فکر میکنن و این که کاندیدا چی برنامه دارن و چی برنامه جامعه برای آینده، برای حداقل 5 سال آینده دارن، و مسلما جوانان خود حتی در کمپینا میبینین، شما میبینین که جوانان نقش برجسته نسبت به دیگر قشر جامعه دارن.
خب این سوال از آقای مرتضی پرسان میکنیم که شما جواب شما چی هست؟
در نظر از من قشر جوان خب قشری هست که نظر در حساب نفوسشون و فعالیتهایشون در جامعه بیشتر است و رول اساسی در خود انتخابات میتونه داشته باشه، و نظر در همه کاندیدایی که فعلا در انتخابات کاندید کردن خود دیگر، نظر به همه ایده‌ای که خود هر جوان داره میتونه کاندید مورد علاقه خود از بین ازیا و همه سکتورها و ایده‌ای که داره ممکن همه کاندیدی کده میتونه باسش برآورده کنه و جوان ها از طریق زمو دمو ایده و خواسته خود برسن.
از آقای توکلی پرسان میکنیم که نظر شما در این مورد چی هست، در مورد نقش جوانان در انتخابات؟
به نظر من نقش جوانان نقش برجسته در دولت داشته سابق و حال هم در انتخابات داره. شاید بیشتر کارهای که در حساب کاندیداتوری و ایگپا که شوه توسط جوانان انجام میشه، دیگه نقش برجسته رو داره و هر جوانی که همین کارهایی که به انجام میده از در مقابل یک آرزو یک فکری داره، یک ایده داره که باید این کاندیدا باید که وقتی که کامیاب شدن باید انجام بده و روی هم رفته کل جوانا فهمیده نقش بسیار فعالی دارن در انتخابات و به خاطر که خواستای خودشان برآورده شود و هر جوانی یک آینده در آرزو داره، دیگه در آینده یک آرزو به خود داره.
به نظر من جوانان نقش ارزنده در قسمت انتخابات، نه تنها در انتخابات بلکه بعد از انتخابات در قسمت حکومتداری هم میتونه نقش برجسته داشته باشه. طبق آمارایی که ارائه شده، کتله عظیمی از جمعیت افغانستان را جوانا تشکیل میتن که مخصوصا جوانای تحصیل کرده که اینا میتونن در قبال انتخابات نقش ارزنده خود ایفا کنن. مثلا یا جوانان میتونن در قسمت ارائه برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری با مردمی که حداقل به رسانه دسترسی ندارن یا سواد کافی ندارن که بتونن تحلیل و تجزیه کنن برنامه های کاندیدای ریاست جمهور، اینا میتونن روشنی بندازن در افکار مردم عامه.
آقای هاشمی نظر شما چی هست؟
شما تاریخ را وقتی ورق میزنین میبینید تمام برنامه ها و گپ ها هر از انقلاب حساب کنین، همین همسایه های ما کشوره مثل ایران، مثل همین جدیدن مصر، جای دیگه، تمام مسائل به دست جوان ها بوده، چون یک قشری جوان هستن با انرژی و ای از عهده هر کس نمیبره و هر سرنوشتی را جوان ها میتونه رقم بزنه و در انتخابات هم میتونه یک بسیار موثر باشه.
خب سوال دوم ما ای است که جوانای بامیان چه خواسته های زیادتر از رئیس جمهور آینده خود دارن و خودتان به عنوان یک جوان زیادتر مشکلات جوانان در بامیان چه چیزایی است؟
به نظر من در این انتخاباتی که در دو دوره تیر شد، می رئیس جمهور کرزی که در حساب وقتی که در رئیس جمهوری در حساب انتخاب شد و در تخت نشستش، ایدا هر جوان در نظر از من تا اونجایی که باید میتونست انجام نداد. مخصوصا جوانه بامیان که نگاه میکنیم، در خود بامیان هیچ نوع مرکز در حساب یا تفریحی یا ورزشی یا من چیزایی باشه که در حساب علمی باشه یا فرنگی باشه، هیچ نوع امکاناتی در بامیان نداره و نظر سرکش هم پخته نشده و اگر سرکش هم پخته شده، حدودی امنیتی که بین ولایت های کابل و بامیان هست، امنیت هنوز حاصل نشده و کسایی که توریست هایی که از دیگر کشورها و از خود دیگر ولایت ها میان نمیتونن بیان و بامیان جوانایشون خواستهاشون بیشتر است که نظر دمی رئیس جمهور جدیدی که میخواهد انتخاب شوه بیشتر بتونه در حساب قشر جوان بیشتر اهمیت بده و جای حساب اهمیت بیشتر قرار بده و کار کنه که حساب یاد در جامعه نقش داشته باشن و در حساب تفریحات و امکانات چیزشون ورزشی و آموزشی یا بتونه امکاناتشون رو بیشتر و بالاتر ببره.
خب خودت برمونه یک جوان خواستت از رئیس جمهور آینده چی چیزایی هست؟
شخصا نیسته که نظر تحصیلات اینال بعضی از مردم بامیان و قشر جوانشون هستن که نظر کلینیک و مکتب اصلا نو امکانات سعی ندارن و مکتب هاشون بسیار دور است. یک طفل رزه که مثل سنف یک یا دو میخواه بره در یک مسافت بسیار دوره، یک 3-4 کیلومتر باید بره تا در مکتب خود برسه و معلم های اونجا تحصیلات عالی ندارن و معلم های هستن که خودشون 2 سال پیش یا 1 سال پیش فارغ شدن از خود سنف 12 و اون نمیتونه او تفهیم و فهم تفهیمی که باید اشتو کنه نمیتونه برسانه و اشتو که از همون اول دیگه باعث مشکلات بیش از حد میشه، دیگه نمیتونه جامعه خود خوب رقمی که باید مثبت باشه نمیتونه و در نظر من کسی هست که از همون اول بتونه از مکاتب و از چیزای سیدی در اطفال و همین جوان ها برسه بسیار خوب است. دیگه ایده من از رئیس جمهور خود همین است، دیگه ایده ندارم.
خب آقای علوی شما چطور میبینید مشکلات جوانان بامیان؟ به عنوان یک جوان بامیانی زیادتر چه مشکلاتی دارن و همینطور خاص از این جوان ها مخصوصا جوان بامیانی از رئیس جمهور آیندهشون چی هست؟ خود به شخص خاص چی هست؟
مشکلات جوانان مخصوصا در قسمت مرکزی افغانستان، همونطور که خیلی از قشر کلان جامعه را هم شاید تشکیل بدن و قشری هستن، قشر ضعیف از نظر فرهنگی و حتی از نظر مالی. قشر مرکز افغانستان از هر بابت حداقل دمی 10 سال گذشته واقعا زجر کشیدن، هیچ کاری نشده. و حتی ایره میگم به خاطر از اینکه پوزیشن کار بامیان مخصوصا بسیار زیاد داره ولی کار نشده، در این چند سال مخصوصا کار نشده. و خواسته ما از دولت آینده، از دولت 5 سال آینده حداقلی است که یک بهای نسبی حداقل برای جوانای مرکز بتن، مخصوصا جوانای بامیان، به خاطر که پوزیشن کار در بامیان بسیار زیاد است، به نهایت زیاد است و هیچ سرمایه گذاری و هیچ کاری نشده، نه از نظر فرهنگی و نه از نظر کسب و کار و دیگه و دیگه. شما حالید حتی در بامیان میبینین هیچ فکر نشده به خاطر از نظر صحت، از نظر معارف و از نظر کاروبار. بیشتر جوانای بامیان همیال بیکار هستن، مثل خود من که به عنوان یک آدم تحصیل کرده و فعلا دریور هستم، در لین کار میکنم همراه یک موتر، به خاطر که کار وجود نداره، ظرفیت کار بسیار بسیار پایین است در بامیان و نفوس آل بسیار زیاد شده مرکز. خیلی از قریه و اطرافای دوردست که در مرکز دسترسی نداشتن آل دسترسی پیدا کردن و نفوس بسیار زیاد شده و کار پیدا کردن بر جوانان بسیار سخت است. من از دولت آینده خواهش میسه، عاجزانه خواهش میکنم که یک نیم نگاهی در دولت خود، در دولت مرکزی بکنن، یک سرمایه گذاری خیلی کم حتی اگه امکان داره در مرکز، در بامیان و در ولسوالی ها. خیلی ما پوزیشن کار همون تا که گفتم خیلی زیاد است، در بخش توریسم است، در خیلی از بخش ها بسیار به سادگی با سرمایه کم اگر دولت بخواد میشه که کار کرد و سرمایه گذاری کرد و دست جوانا رو در کار برد.
آقای توکلی نظر شما چی است؟
نظر ما همیشه که خب در طول ریاست جمهوری جناب آقای کرزی بسیار مشکلات در وجود داشت، خصوص در زمینه جوانا. جوانا بسیار بیکار بودن، بسیار بیکار بودن. و دومی که ما خودم به صفت یک محصل که از دیگه ولایت به بامیان آمدیم و برای تحصیل آمدیم، اولی مشکل ما همی بود که درها بسیار ناامنی بود، ناامنی بسیار زیاد بود. ما بسیار با ترس و لرز این مسیری که می آمدیم از خانه خود تا اینجا را بسیار با ترس و لرز می آمدیم، امنیت هیچ درها نبود. و دومی که به صفت یک جوانی که در بامیان هستم و بسیار می بینیم جوانای دیگر می بینیم که بیکار هستن، مشغله کاری هیچ نیست در بامیان. در صورتی که وقتی که خود جناب آقای کرزی که در ریاست جمهوری خود کاندید کرده بود، اولین گفتش همین بود که من به جوانا مشغله کاری پیدا میکنم. در این گپش تا حدودی به نظر من کلش دروغ بوده و هیچ جوانی تا بالی مشغله کاری پیدا نتانسته، بیکار است، در میگردن دیگه ولایت‌ها رو سعی کنی از دست بیکاری حتی رو به مواد مخدر آوردن دیگه. و جوان ها خلاصه در روی هم رفته قشر شدن که بیشتر مردم جایی که یارا تشویق کنن که طرف کارهای علمی فرهنگی گپا که برن سرکوب. یا بیشتر سرکوب شدن و طرف مواد مخدر روی آوردن. و خواستای ما از رئیس جمهور آینده میسته که تامین امنیت کنه در مسیر راه‌ها، شارع‌های کابل، تا بتونه که همی مردمی که بخواین مسافرت کنن در این مسیر راه دیگه بتانن آزادانه مسافرت کنن. و دومی که برای جوانا بسیار یک مشغله کاری مهیا بسازه، چون اکثر جوانای ما شما وضعیت اقتصادی نداشته که رو به مواد مخدر آورده. و خواهش من اینه که یک مشغله کاری برای جوانا جور کنن. و دومی که مشکلی که در بامیان هست، مشکلی امیسته که نبود کلینیکای صحی، نبود مکاتب، نبود پانتونای صحی، نبود استادا، این هست که بیشتر مشکلات در بامیان ایجاد کرده. طبعا امنیت که نباشه هر مشکلی به وجود میایه. و بامیان بسیار جای تاریخی است، بسیار جای دیدنی داره، جایی است که باید توریست ها هر ساله اینجا بیاید، هر وقت فصل های زمستان، پاییز، بهار تفاوت نداره، مقصد در طول سال باید توریست های زیادی می آمدن که بخاطر تامین امنیت تا هیچ توریستی نمی آید. طرف بامیان بخاطر همی تعمیر چی به خاطر ناامنی راست.
آقای هاشمی گفتنی شما در این مورد چی است؟
من قبلا هم عرض کردم همونطور که همه ما شاهد هستیم اکثریت قشر جامعه ما را جوان تشکیل میده، همی قشر جوان است و عرض کردم که همه چیز به دست جوان است. همی طول چند سالی که آقای کرزی حکومت کردن خودشان اکثر مشکلات واقف هستند درش، اما ای که عمل نمیشه، جامعه عمل پوشیده نمیشه، ای را ما دقیق نمیفهمیم. عرض ما میست که فقط در حرف عده که حرف نباشه و عمل درش باشه ما همین رو میخواییم. مشکلات اگه حساب کنیم همین مرکز بامیان، ولسوالی هاش، کل همین منطقه مرکزی افغانستان مشکلات زیاد، دوستا گفتن از نظر صحی، از نظر آموزش، از هر چیزی بسیار در سطح پایین قرار دارن. ما خواهش ما میست شما یاده بیاییم ببینین کل بامیان یک ولایت است، شما ببینین یک زمین فوتبال داره که بیشتر شبیه یک زمینی است که در او پیست موتورسیکلت سواری وارسک داره، تپای بسیار بد رقم، سنگ و این چیزا، این درش ورزش نمیشه. جوان پر از انرژی است و میخواد یک قسم انرژی خود را تخلیه کنه. اگر نباشد، این دوست ما گفت آقای توکلی گفتن که اکثرا به اعتیاد روی میرن، دلیلش نمیشه. وقتی جوان برش زمینه کار، زمینه ورزش، زمینه هر چیز دیگه فراهم نشه، مثبتش طبعا به منفی رو میاره. و نظر من ایست که خواهش میکنم از رئیس جمهور آینده که فقط در حد یک حرف، حالا خوش ما میبینین در مناظره هایشان، در صحبت هایشان بسیار گپای خوب میزنن، بسیار یک پیشنهادهای مقبول میتن، بسیار گپای خوب دارن، اما خواهش میکنم که آقای کرزی ما نمیتونیم ملامتشان کنیم، چون یک جامعه را تحویل گرفت، یک جایی را که صرف یک خرابه بود و کار کردن، اما میتونستن بیشتر از این کار کنن. و ما خواهش میکنیم که رئیس جمهوری که جدید میخواد سرکار بیایه، چهار سال آینده را میخواد حکومت کنه، یک قسم باشه که چون یک تجربه برای شده، حداقل ما قبل کار نداریم، جنگا و خرابیا رو کار نداریم. امید دولت جدید که آمده بوده حدود 10 سال یا 12 سال هر چقدر از دوره انتقالی تا دو دوره ای که آقای رئیس جمهور آقای کرزی رئیس جمهور کردن، مشکلات واقف هستن برشان و فقط در حد یک حرف نباشه. خواهش من فقط صرف همیستک میفهمم واقف هستن که ما مشکلات ما چیستک و فقط عمل کنن و همین بس دیگه.
نفر آخر آقای رجبی، گفتنی شما و خواست شما در شما آینده چی هست؟ مشکلات جوانان بامیان زیادتر چی هست و خواست شما چی هست؟
اگر بخوایم مشکلات در سطح ملی اگر بیان کنیم، بسیار مشکلات و کمکاری ها وجود داشته و همیالی هم وجود داره، اما من من حیث یک جوان، من حیث یک باشنده ولایت بامیان، اولین تقاضای ما از رئیس جمهور یا حکومت آینده ای است که ولایت بامیان از درجه 3 به درجه 2 یا به درجه 1 ارتقا بده، چرا که ولایت بامیان انواع و اقسام ظرفیت ها داره. ظرفیت هاش از قبال امنیت، شما در 12 سال اگر متوجه شده باشین یک مخالف دولت در ولایت بامیان وجود نداشته، یک عمل انتحاری صورت نگرفته و یا کدام گروه مخالف دولت در ولایت بامیان وجود نداره برای فعلا. اما هم در قسمت منابع طبیعی، در قسمت منطوری که میدانی معدن آهن آجیگگ حتی در سطح منطقه نابترین معدن آهن به شمار میره که با قرارداد ازی دولت میتونه عایدات زیادی را نصیب خزانه دولت و همچنان در ولایت بامیان منظور کنه. همچنان در قسمت صحت اگه بخوایم مشکلاتی را بیان کنیم، ولایت بامیان از لحاظ موقعیت جغرافیایی که داره یک ولایت کوهستانی است. سالانه برفباری ها و سردی هوا در اوج خود میرسه که در بنابرامی علت سالانه ما میبینیم که اطفال و کودکان زیادی در اثر مرض سینه و بغل و کمبود شفاخانه در شفاخانه نمیرسن و فوت میکنن. همچنان مرگ و میر مادران در هنگام تولد بسیار زیاد است. همچنان در قسمت اقتصاد اگه ظرفیت های اقتصادی ولایت بامیان غیر از منابع طبیعیش اگه بخوایم ذکر کنیم، میتونیم از منبع توریسم یا ظرفیت هایی که در قسمت توریسم در ولایت بامیان وجود داره، میتونیم از بند امیر، شهر قلقله، بوتهای بامیان میتونیم یاد کنیم که میتونه سالانه میلیون ها دلار نصیب عایدات نصیب خزانه دولت بسازه. همچنان خواستم در قسمت انکشاف توریسم در ولایت بومیانی است که در قدم اول شهرها را امنیتش تامین بکنه، در قسمت دوم میدان هوایی که قرار است در ولسوالی یکاولنگ در قسمت شیبرتو تاسیس شود هر چه زودتر کار از این شروع شود و ختم میگردد. همچنان در قسمت بند امیر، بند امیر هم تا سالهایی که گذشت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفتن که میخواین پارک ملی افغانستان نام گرفته، اما در قسمت بازسازی و تاسیس زیربناها و تاسیساتی که ضرورت است هیچ کاری صورت نگرفته.
آقای توکلی، نظر شما در این مورد چی هست؟
نظر بنده ای است که همونطور که دوستان کلگه پا را گفتن، هر کسی که کاندید شده برای خود یک شعارهای داره، هیچ وقت نمیه که شعارهای خود بالاتر از حدی که نتانه، یعنی شعاره که میگه فامیده شاید امون حد بتانه. باز این شعارهایی که هر کاندید در پای پوسترهای خود یا پای امو کاغذهای خودی که رای میکنن نشده میکنه، باید امو کار میتانه. و همونطور که دوستا گفتن، خب افغانستان یک کشوری بود بسیار جنگ دیده، جنگ های بسیار سالهای متمادی جنگ بوده در بسته افغانستان و مردم بسیار جنگ دیده و ایگه پاس هم بسیار از نظر روحی بسیار شکست خورده هستن و تقاضایشان از کاندیدایی که همی کسایی که کاندید شدن از خود تقاضایشان همی چیز هست که یک آرامی آبادی برای مملکتشان بیاره و توقع امیر هم دارن از این آدم ها با خاطری که رأی خود برای از مردم میتن و کاندیدایی که سالهای پیش در بامیان همی حساب مسئله کاندیداتوری بود و ایگه پا تنها از کاندیداتورا یعنی کسایی که کاندید بودن تنها پوسترهایشان میرسید و هیچ کسی مردم خب مسلم است، نه رسانه دارن، نه گپ دارن، نه سخن دارن، نه چیزی نداره که فهمیدی، صرف همیخواه میفهمه که بدر مناظره شده در کابل، خلاص از مناظره نمیفهمه، این مردم نمیفهمه بخاطر که مردم تحصیلاتشان پایان است، بالا نیست که درک و فهمشان بسیار پایان است، نمیفهمه. این که آله خواه یک گپی که چی میزنه مناظره شد در کابل، خب چرا این مناظره رو فقط در ولایت ها نمیگیرن؟ باید این مناظره رو در ولایت ها بگیرن، مردم باشن همونجا مشکلات خود از نزدیک برای همون کاندیدی که مورد علاقش است بگن. و کاندیدا خب اما تو که گفتم کاندیدا صرف پوسترهایشان رسیده خلاص و خب مردم میگه دیگه خب حالا که گپ شد دیگه چی مردم کم در چی شدن سابقا گفتن شنیدن که بود ماننده دیدن، حالا خب همه کاندیدای گپایی که برای خود میزنن خب صحیح حالا گپا سابقا همتون مردم بخیر تر خود اکثرت این مردم فامید کارت انتخابات هیچ نگرفتن بخاطر چی؟ بخاطر دیگه میگه که فامید واده سرخرمن است، حالا که با ما واده میتا وقتی خب وقت که عملی نکنه چه فایده شه؟ هیچ رای نمیتن اکثر مردم ما شما کارت انتخابات نمیگیره، بخاطر همی خب وقتی که یک رای کم شد، دو رای کم شد، سه رای کم شد، تو خب مردم رایشان از بین بره، خب بازی مسلم است که فهمید وقتی که رای نباشه نفوذ مردم به دولت معلوم است که اینقدر نفوذ است، وقتی که فهمید این نفوذ برایشان رای نده خب مردم ناچار می کاندیدا از همون ولایت چی کنه؟ رای قلابی جمع کنه. و دیگه که کاندیدای ما یک عادت بسیار بد دیگه دارن که تنها همه ریش سفیدای همین منطقه رو میخواین در کابل همراهشان گپ میزنن، چرا خودت نمیری در اون مملکت در اون منطقه در اون جایی که اصلا بشینه فامید کردشان گپ بزنن؟ شاید من هم میفهمم ولی خب حتما ریش سفیده که خواسته در بدل پیسه از پیش رای میخواین، پیسه میته این ریش سفیده که اون رای مردم خودا به این آدم بته. خب ای خب روش انتخابات نمیشه، ای انتخاب سالم نمیشه، انتخابات سالم نمیشه بخاطر که ای خب خودش فساد است. و کاندیدای ما دیگه با خواهش ما میگسته کاندیدای ما بیاین مناظراتی که در کابل شده مناظرات در ولایات هم که شده بسیار خوب میشه، با مشکلات مردم از نزدیک آشنا میشه، میفهمن که مردم چی مشکل داره و خواهش ما میسته دیگه. و دیگه ای که چی هست، کاندیدای ما تنها با پوستر خود کفایت نکنه، خودشان بیا مشکل مردم از نزدیک ببینه، ایده که با پوستر رای کردن گپی نیست. هر چقدر که بگه فامید پوستر در ولایت میرسه یا که بعدر فامید پیسر رای کنی و مردم نان بتی گپی نیست. این کارا میشه بخاطر از این که ای کسی که کاندید شده او سرمایه او پیسه که او پیسهش داره که هر کاری کنه، ولی مهم نیست که مشکل مردم در جای خود میمانه. باید خواهش من میسته که کاندیدا کلشان همی 11 کاندیدی که در ریاست جمهوری هستند در طول همی دو ماه لاقل در هر ولایت یک سفر داشته باشه تا بفهمه که مشکل رأی که از این مردم میخواه در بدلش کار کنه.
خب تشکر از آقای توکلی و از آقای رجبی پرسان میکنم که آیا شعارهایی که و حتی برنامه هایی که کاندیدا اعلام کردن قناعت شما رو به عنوان یک جوان بومیانی فراهم کردن نکرده؟ و فکر میکنید تبلیغات نحوه تبلیغاتی که حتی دیگه جوانایی که اینجا حضور دارن گفتن که فقط یک پوستر است، به نظر شما میتونه که برای مردم های مناطق مرکزی و به خصوص مردم بامیان اینا کفایت داشته باشه که بتن کاندید مورد نظر خود به صورت دقیق بشناسن و به او رأی بدن؟
در مدت 10-15 روزی که کمپین های انتخاباتی شروع شده شخصاً خودم اکثریت مناظره های انتخاباتی را از طریق رسانه ها چی چاپی چی تصویری یا سایت های اینترنتی دنبال کردم و نکته ای را که متوجه شدم اکثریت کاندیداها به کلیگویی روی آوردن و به جزئیات برنامه های خود نمیرن. به طور مثال در قسمت تامین امنیت وقتی سوال از اینا صورت میگیره یا میگن که ما مذاکره با طالبان پیش میگیریم، چنانچه ما و شما میدانیم شورای عالی صلح در چند سال گذشته ایجاد شده، تأسیس شده و هیچ گونه پیشرفتی را در این قبال نداشته در قسمت مذاکره با طالبان و مخالفین مسلح دولت. و خواست ما از کاندیداهای محترمی است که در قسمت ارائه برنامه های خود به جزئیات پیش برند. به طور مثال چی مکانیزمی را اینا میخوان پیشروی بگیرند تا مذاکره صلح ثمر بخش باشه. همچنان در قسمت اقتصاد، افغانستان طوری که در اخبار میشنویم در سالهای گذشته تقریبا افغانستان 2 میلیارد الا 3 میلیارد واردات داشته، در صورتی که صادراتش حتی 1/4 الا 1/5 هم نبوده و این برای اقتصاد یک کشور بسیار مضر است. حالا اگه بخوایم کمپاین های کاندیدا را در ولایت بامیان بررسی کنیم، تا حالا کدام برنامه مشخصی را در قسمت کمپاین خود بخصوص در ولایت بامیان نداشتن؟ طوری که دوستان ذکر کردن در حد پوستر از حد پوستر بالا نرفته و خواست ما این است که حداقل اگر خود کاندیداها نمیتونن در ولایات دوردست دسترسی پیدا کنن و یا بیان، میتونن یک از معاونین خود را یا یکی از اشخاص بلند رتبه تیم کمپاین خود را در ولایت روان بکنه و برنامه های خود از برنامه های تیم کاری خود از به طور به شکل نزدیک با مردم و باشندگان و جامعه مدنی، انجمن ها و نهادها یا سازمان هایی که در بامیان وجود داره بتونن اینا شریک بسازن و از طریق از جوامع مدنی نهادها میتونن این را به خانه خانه بامیانا ببرن و هر برنامه هر کاندید را با اونا شریک بسازن.
خب تشکر میکنم از جوانایی که در این برنامه شرکت کردن. و سوال آخر ما ای است که آیا شما در انتخابات شرکت میکنید و رای میدید و چرا؟
والا اگر گذشته رو ببینیم ما هنوز هم دلنادل هستیم. اگر به گذشته شان سعی کنیم یک ناباوری به وجود ما به وجود آمده ما ایران هستیم، اما باید رای بتیم و یک وظیفه دینی و شرعی ماست و باید رای بتیم و ما تقاضا میکنم از دیگر کسایی که هنوز هم مثل ما هر دل هستن دلگی را اوستو کنن و رای بتن. اگر رای نتیم فکر میکنم بدتر میشه که اوضاع خوبتر نخواهد شد.
خب آقای علوی نظر شما چیست؟
بله من حتما رای میتونم و حتما در پروسه انتخابات شرکت میکنم، چرا که یک وظیفه انسانی و اسلامی برای کلی از هموطنان ماست، برای کسایی که به سن رای دهی رسیدن و باید شرکت کنن و باید کاندید مورد نظر خود انتخاب کنن و برش رای بتن، چرا که اگر رای نتیم ما امو افغانستان 20 سال قبل خود داشتیم.
آقای توکلی شما چه نظر دارید؟
بله خب رای دادن حق مسلم یک آدم است، یک فرد است و ای از به خاطر آبادی مملکت خود ما رای میتیم و تقاضای از دیگر مردم هم همیست که بیاین در پای صندوق های رای و به شخص مورد نظر خود رای بدین، رای بدین در مملکتتان آباد شود.
طوری که خداوند در قرآن هم ذکر کرده انسان آزاد آفریده شده و حق انتخاب داره. شخصا خود من میخوایم به انتخابات آینده شرکت کنم، اما بعد از شنیدن و مطلع شدن از برنامه های کاندیدای ریاست جمهوری.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته جوانان. در برنامه نظرات تنی چند از جوانان بامیان شنیدین و انتظارها و همتون خواستهای اینان از کاندیدای ریاست جمهوری آینده و همتون رئیس جمهور آینده کشور شنیدین و امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر از آقایان مرتضوی، هاشمی، علوی، توکلی و آقای رجبی تشکر میکنم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات، از موج‌های رادیو آزادی.